رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام های دیگر باره شنوندگان عزیز، خورشیدی همدم هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شب است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام دوشنبه 29 نوامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 5 شام است.
و شنونده عزیز، باز هم در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم میرزای سلیم پور. میرزا جان بفرمایید.
تشکر خورشید و سلام دیگر برای به شنونده عزیز و ابتدا نگاهی به سر خطی اخبار این ساعت. امریکا نشر مکاتبات دیپلماتیکش در سامانه ویکی‌لیکس را محکوم کرد. در اوش چهار جنگی اسلامی را به هلاکت رسانده‌اند. محمود احمدی نژاد اصابت حمله کامپیوتری به برنامه‌های هسته‌ای ایران را اعتراف کرد. رجب میرزا از سردبیر امروز نیوز کنار می‌رود و موسم تختشینی در تاجیکستان رسما پایان یافت. مشروع خبرها. امریکا و متحدینش آغاز نشر 250 هزار نامه دیپلماتی در سامانه ماجراجویی ویکی‌لیکس را محکوم کردند. این مکاتبات دیپلماتی از دعوت رهبران عربی به حمله بالای ایران تا نگرانی از امنیت مواد هسته‌ای پاکستان را در بر می‌گیرد. نامه‌های مخفی دیپلمات‌های آمریکایی حرف‌های ناخوشایند در مورد رهبران چون حامد کرزی، انگلا مرکل و سیلویو برلوسکونی نیز داشته است. کاخ سفید نشر این اسناد را کاری خامی نامید که حیات دیپلمات‌ها و افراد دیگر را زیر خطر می‌گذارد. یک مقام امنیتی قرغیزستان گفت در جریان عملیات ویژه نیروهای امنیتی در شهر اوش در جنوب قرغیزستان چهار جنگی اسلامی کشته شدند. رهبری شورای امنیت قرغیزستان مراد امامقلوف گفت سه تن از جنگیان از تیر پلیس و چهارمی بر اثر ترکش نارنجا کشته شدند. او افزود در این درگیری دو مامور پلیس نیز جراحت برداشتند. سخنگوی پلیس محلی گفت هدف عملیات اعضای حزب تحریر بود. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد امروز اعتراف کرد که بخشی از سنتریفوگهای غنی‌سازی اورانی کشورش در نتیجه اصابت نرم افزاری که در تجهیزات الکترونیش نصب شده بود تخریب دیده است. این اظهارات در پس منظر سر و صداهایی است که میگویند برنامه هسته‌ای ایران اخیراً هدف حمله کیبرنتیکی قرار گرفت. احمدی نژاد گفت این حمله توانست چندی از سنتریفوگهای ایران را یک مقدار خراب کند، ولی اکنون متخصصان جهت جلوگیری از حمله‌های بعدی اقدامات اندیشیده‌اند. تاکنون تهران اصابت این حمله کامپیوتری به برنامه های هسته‌ایش را این کار میکرد، ولی آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای هفته پیش خبر داد که کارخانه غنی‌سازی نتانز چند روز پیش برای یک روز از کار مانده است. خبرنگار معروف تاجیک رجب میرزا میگوید همکاری را با امروز نیوز تنها نشریه چاپ هر روزه در تاجیکستان قطع کرده است و دیگر سردبیر این نشریه نیست.
من با کنم از سردبیری روزنامه امروز نیوز تاجیکستان کنار رفتم. در اینجا یوان سبب یا فرضیه وجود نداره که با شخص من ربطی به واسطه داشته باشد.
امروز نیوز از اول ماه سپتامبر به این سو 5 دفعه در هفته نشر میشد، ولی روز چهارشنبه از نشر مان مسئولانش میگفتند علت توقف مشکلات مالی است. فرانسه و آلمان بزرگترین اقتصادهای منطقه یورو میگویند 85 میلیون میلیارد یورو کمک اتحادیه اروپا و صندوق پول به اقتصاد ایرلندیا نگرانی بازارهای مالی در مورد ثبات پولی واحدی اروپا را به صورت مؤثر تسکین خواهد بخشید. وزیر بودجه فرانسه فرانسوا بارون گفت فرانسه و آلمان به حفظ یورو متقاعد بودند، نخواهند گذاشت که آن گروگان بازارها شود. وزیر مالیه آلمان ولفگان شوبل خواستار آرامتر و واقع‌بین‌تر شدن بازارهای مالی شد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. موسم پختچینی در تاجیکستان رسما پایان یافت. تاجیکستان امسال برای بار نخست از سال 1991 به این سو نقشه پختش را اجرا کرد و 310 هزار تن پخته جمع آوری کرد که نظر به 300 هزار تن نقشه 3% بیشتر است و تیم تاجیکستان از بازی های 16 همی آسیا در مجموع با 4 مدال، یک نشان طلا و 3 برنجی برمیگردد. این مسابقات از 12 تا 27 نوامبر در گوانجوی چین ادامه داشت. نشان طلا را برای تاجیکستان گورزنداز دلشاد ظرف و نشانهای برنجی را گوشتگیران رسول باقیوف و مراد تویچی و مرزدان جهان قربانوف به دست آوردند. کبیرجان جورایف معاون رئیس کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان درباره نتایج به دست آورده ورزشکاران تاجیک در بازی‌های آسیا گفت:
نتایج بازی‌های نوبتی آسیا وادار می‌سازد که ما خلاصه‌های ضروری برآورده برای بهتر نمودن شرایط برای ترمیم مهارت ورزشکاران و انشاءات‌های ورزشی تدبیرهای ضروری اندیشیم.
تاجیکستان را در بازی‌های آسیا در مجموع 62 ورزشکار نمایندگی می‌کردند.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم مرزای سلیمپور میشنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
آره، شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید و در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیر را به شما پیشکش میکنیم.
چرا از مؤمن قناعت، شاعری سرشناس ملت، در رسانه های خبری انتقاد کردند؟
روزنامه نگار رجب میرزا از سردبیری روزنامه امروز نیوز استعفا داد و درباره این استعفایش چی میگوید؟
و ویکی‌لیکس 250 هزار سند محرم را در سامانه خود به نشر رسانده است. آنها چگونه سند هستند؟
برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. اخیراً چاپ یک مقاله مفصل زیر عنوان اندیشه های بی‌بنیاد در رسانه های رسمی دولتی تاجیکستان، از جمله در سامانه خبرگزاری خاور، نشریه جمهوریت و در نشریه ادبیات و صنعت، با قلم پروفسور اتخان سیف‌اللهیف بر ضد مصاحبه مؤمن قناعت، شاعر خلقی تاجیکستان، در نشریه مستقل ملت تحت عنوان جنگ داخلی تاجیکستان به سلاح ادامه دارد، در محافل سیاسی و فرهنگی کشور سر و صداهای مختلف را به بار آورد. برخی از کارشناسان با توجه به چاپ تکرار به تکرار این مقاله در رسانه‌های دولتی آن را فرمایشی و نوع سرکوبی دیگر اندیشه در کشور ارزیابی میکنند.
نور محمد در صحبت‌های مؤمن قناعت در برابر ارزیابی از محیط و دستاوردهای فرهنگی زمان استقلال، همچنین از سیاست‌های روز و عملکرد مقامات نیز حرف‌های انتقادی صدا دادند. ولی به عقیده کارشناسان، باری اول نیست که رسانه‌های دولتی از جمله خبرگزاری رسمی دولتی خاور و همچنین نشریه حکومت تاجیکستان جمهوریت شخصیت‌های شناخته و مطرح کشور را که گاه گاه فکر و عقیده مغایر با عقیده رسمی را بیان می‌کنند زیر تازیانه شدیدی تنقید قرار داده و آنها را با این وسیله بدنام ساختن می‌خواهند. خب بیایید چون و چرای این موضوع را از گزارشی همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه بشنویم.
مؤمن قناعت، شاعر خلقی تاجیکستان، در مصاحبهش با نشریه ملت که در رابطه به استقلال و دستاورد و باختهای آن اظهار نظر کرده است میگوید: عجب است که تاجیکان برای به دست آوردن حکومت نیروهای بیگانه را از بیرون آوردند و وارد تاجیکستان کردند، جنگ شهروندی را ایجاد کردند. آقای قناعت می افزاید: جنگ خونین و با سلاح قطع شده است، لیکن مبارزه هایی که منشأ جنگی دارند حالا هم دوام دارند، یعنی سلو. مؤمن قناعت از گسترش کش شخصیت در تاجیکستان هشدار داده، اینچنین به شاعران نسل نو توصیه می‌دهد که از تملق برحذر باشند. و در جای دیگر می‌گوید: ادبیات دوران شوروی ادبیات ناقص است، از استاد عینی سر کرده اثرهایش را حالا خوانده نمی‌شود، زبانش غلیظ، یگان تواش را خوانده نمی‌شود. اما مؤلف اندیشه‌های بی‌بنیاد، مقاله‌ای که ابتدا در سامانه رسمی خاور و سپس در نشریه‌های جمهوریت و ادبیات و صنعت منتشر شد، مؤمن قناعت، شاعر خلقی تاجیکستان را در جدای اندازی، کم آگهی و بزرگمنشی متهم کرده او را منافق می‌خواند. زیرا به عقیده اتخان سیف‌اللهیف، مؤلف این مطلب، مؤمن قناعت که در آغاز درگیری‌های سال‌های 90 وطن را ترک کرده، گاه در بیشکک و گاه در تهران به سر می‌برد، این حق را نداشته است که در ارتباط به سیاست روز، فعالیت حکومت و روندهای زمان استقلال صحبت کند. اما در محافل سیاسی و فرهنگی تاجیکستان، این نوع برخورد با شاعر خلقی تاجیکستان و شخصیت مؤمن قناعت را یک حمله طرح‌ریزی شده دایره های خاص حکومتی علیه دیگر اندیشی و دیگر اندیشان ارزیابی میکنند. به باور حکمت الله سیف‌الله زاده، یک مسئول مرکز تحلیلی دیالوگ، این دایره های منفعت خواه توسط رسانه های دولتی شخصیت های مطرح جامعه را که نفوذ و اعتبار دارند تنها برای بیان عقیده آزاد بدنام و سیاه میکنند.
دایره های معینی در حکومت جمهوری تاجیکستان
توان برداشت عقیده مخالف را ندارند. وقتی یک رهبر حزب، یک شخصیت سرشناس جامعه نسبت مشکلات واقعی، نسبت برخوردهای نامناسب، نسبت تصمیم گیری های مشکل زای مقامات حکومت جمهوری در وسایل اخبار صحبت میکند یا نوشته ای را انجام میدهد، علیه او طوری که احساس میشود و طور فرمایشی مقاله های دیگر پیدا میشوند.
اما رستم وهاب دانشمند تاجیک از شیوه نقد تند و تیز و آن هم از سوی نسل برکمال ادبیات اظهار ناخوشنودی کرد.
در مجموع این چیزی مثبت نیست، این یک روند مثبت نیست و نه به سود دولت است، نه به سود فرهنگیان است، به سود هیچ کس نیست.
این در حالی است که سیف الله سفاروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان، فرمایشی و یا کار دست دایره های خاص بودن مقاله اندیشه های بی بنیاد را به اساس می شمارد. آقای سیف الله گفت که چاپ این مطلب در رسانه های رسمی در دایره معیار گوناگون اندیشی صورت گرفته است و اما از نام حکومت تنها پرزیدنت و پارلمان حق سخن گفتن را دارند.
عطاخان سیف الله به صفت یک شخصیت فرهنگی می تواند اندیشه های شخصی خودش را گفته باشد.
اما تحلیلگر دیگر تاجیک قاسم بیگ محمد می گوید یک ضعف موجود در بین برخی از روشن فکران تاجیک این است که در بحث ها تلاش می کنند هر نظری که مخالف نظری آنها باشد آن را همزمان مخالف منفعت ملت و دولت جلوه دهند.
از ضعف های موجود در میان روشنفکران و همچنین نخبگان فرهنگی، فکری و سیاسی تاجیکستان است که نظر مخالف با خود را، نظر مخالف با منافع ملی و دولت ملی خود می شناسند.
شاعر خلقی تاجیکستان قناعت طول سالیان زیاد ریاست اتحادیه نویسندگان تاجیکستان را بر عهده داشت و بالاترین جوایز دولت شوروی و تاجیکستان در عرصه ادبیات را برنده شده است. بر اضافه فعالیت ایجادی مؤمن قناعت با عنوان یک خادم سیاسی بارها وکیل شورای عالی اتحاد شوروی بوده است و حالا او ریاست کمیته جایزه های دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی را بر دوش دارد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سرکوبی دیگر اندیشی توسط رسانه های دولتی در تاجیکستان.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش همزمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
و شنونده عزیز، ادامه برنامه. رجبی میرزا خبرنگار تاجیک از سردبیری نشریه امروز نیوز تنها روزنامه در تاجیکستان کنار رفته است. این در حالی است که این روزنامه از هفته گذشته به این سو چاپ نمی شود. ناشران سبب اصلی نشر نشدن این روزنامه را مشکلات مالی عنوان کردند. امروز نیوز 3 ماه پیش به میدان مطبوعات آمده بود و دستاندارکنان این نشریه اعلام کرده بودند که برای چاپ هر روزه این نشریه از بانک مبلغ کافی دریافت کردند.
و خورشید، آنگونه که می دانیم امروز نیوز در این مدت، یعنی در مدت 3 ماه نشر، هفته 5 مراتبه به تعداد 3000 نسخه چاپ می شد. همکنون در پی به مشکلی چاپ مواجه شدن امروز نیوز، سردبیر آن نیز رابطه اش را با این نشریه قطع کرده است. خودی رجبی میرزا و رستم جانی، یکی از صاحب امتیازان نشریه امروز نیوز، این خبر را تایید کردند. درست است؟
بله نور محمد، و این در حال است که رستم جانی همانگونه که شما افتید یکی از صاحب امتیازان نشریه امرو نیوز میگوید فعلا تدابیر برای اثرگیری نشریه روزنامه روی دست گرفته شده و به محض حل شدن مشکل مالی البته نشریه امروز نیوز یعنی نشریه آن چاپیان از سر گرفته خواهد شد. و در حالی که مؤسسان امروز نیوز سبب نشر نشدن روزنامه را وابسته به مشکلات مالی عنوان میکنند، در عین زمان برخی از صاحب نظران وجودی فشارهای سیاسی را نیز در پیش آمدن این وضع صرف نظر نمیدانند. اما سوال مطرح این است که چرا رجب میرزا دیگر مسئولیت سردبیری امروز نیوز را ندارد؟ خب با صحبت رجب میرزا گوش میاندازیم.
توی یک هفته شد که از مسند سردبیری امروز نیوز تنها روزنامه که در تاجیکستان با نام روزنامه نشر میشد کنار رفتم.
و میشد بگوید اصلا سبب چی است، علت چی هست؟
من شکر میکنم که حالا برای پاسخ دادن به سبب های کنار رفتن حالا اندک وقت هست، یعنی سبب یا فرضیه وجود نداره که با شخص من ربطی به واسطه داشته باشد. این روز نیوز همین ذهن شکست که تاجیکستان نمیتواند، اقتدار نداره که یک روزنامه داشته باشد، همین چیزش شکست.
این تصمیم که کنارگیری از سردبیری نشریه تصمیم خودتون بود یا به سبب مشکلات مالی و چاپ نشدن نشریه است یا چیزی دیگر؟
من ببینم از اینکه من هیچگاه نگفتم که سببی نشر نشدن همین روزنامه مشکلات مالی بود. خب یک روز من رفتم و روزی بعدش دیگر روزنامه نشر نشد. پس من چندان مثلا گفتن نمیتونم که محض مشکلات مالی در میان بود زمانی که روزنامه را آماده میکردم برای نشر. و یک نفرای که شما مسئول همین چاپ روزنامه ایدیستان گفتن که ما دیگر نشر نمیکنیم. خب منم دیگر چیزی نگفتم و حتی سبباش هم برای من کسی نگفته است. از جانب قانونی یا کسبی ما نداشتیم، مشکلی کسبی و حقوقی ما نداشتیم و یکان خیل مثلا فشار هم بالای خود هیچگاه احساس نکردیم. من میگم که بیشتر جنبه اداری داره.
خب در این حالت چون جنبه اداری دارد، یکی از ناشران اصلی هم رستم جانی هست، شخصی که صاحب امتیاز این نشریه است. پس مشکل یکی از آنها، پس مشکل میان شما با عنوان سردبیر نشریه و با قبل کنارگ رفتن شما از نشریه آیا میتواند با رستم جانی باشد؟
ببینید من شخصا اصلا خودم یک نفری هستم که دائم کوشش میکنم که همه کاری که میکنم در دایره عدل انصاف باشد. و حتی زمانی که مثلا من یک بچه‌کوی را از کرسی دانشجویی گرفتم و برای امروز نیوز آماده کردم، هدفم همین بود که یک مکتبی گذاشته شود و همین ذهنیت شکسته شود که تاجیکستان میتواند که یک روزنامه داشته باشد و با نیروی نو. و همین چیزا ما کردیم. ولی اینکه آیا از این بعد از همین مکتب و امروز هم با بچه های خودم وقتی که اینو صحبت میکردم، ما با اونا خیر خوش نکردم و گفتم که شما باید در انامین جا فعالیت تان ادامه بدین. گفتم که اونایی که شما مسئولی چاپی از این بعدی امروز نیست میدانند از همین مکتب استفاده کنن یا نکنن، این دیگر از اونا وابسته خواهد بود.
پس از کنارگیری از سردبیری نشریه امروز نیوز امروز در چی حالت، منظورم این که در با چی کار مشغول هستید و چی برنامه ها دارید؟
راستی زمانی که من به امروز نیوز سخت داده شده بودم، سخت پیوند بودم، از خیلی از مسائل شخصی خودم، از حتی استراحت طولی همین 3 ماه و زیاده از این، چون معرکه آمادگی با این روز نیوز تقریبا 3 ماه دیگر تشکیل میداد، بخشیده بودم به همین چیز. و حالا تایی همین تقریبا یک هفته دیگر من شیدم که از این بعد چیکار کنم و تایی همین مدت برای من چند برنامه هایم پیشنهاد شد و حالا فکر دارم سر اونا. از جمله اکثریت این برنامه که به من پیشنهاد شده است برنامه های بیرون از ژورنالیستیک است. از این بعد اگر من کار با ژورنالیستیک کردنی هستم، کردنی می شوم، این هم خواهد بود که تأسیس یک روزنامه. و اگر این کار من میکنم، پس فکر میکنم که سمت فعالیت من از این بعد عوض میکنم.
تشکر. رجب میرزا سابق سردبیر روزنامه امروز نیوز بود که با رادیوی آزادی درباره کنارگیریش از سردبیری این نشریه صحبت میکرد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا خورشید درباره یک مسئله پر سر و صدا که امروزها تقریبا در سراسر جهان راجع به آن گفتگو میکنند برنامه همون را ادامه میدهیم.
نور محمد، شما کدام مسئله را در نظر دارید؟ میشود روشن‌تر بیان کنید؟
بله بله، چرون من مسئله همون ویکی‌لیکس را در نظر دارم. ببینید، با وجود مخالفت‌های شدید واشنگتن، سازمان ویکی‌لیکس اخیراً در سایت اینترنتی حدود 250 هزار مکاتبه مخفی دیپلمات‌ها را نشر یا افشا کرد. این مکاتبه‌ها که هیچگاه نباید آشکار می‌شدند، درباره وضع واقعی روابط سیاسی بین دولت‌ها، ارزیابی آشکارا و حقیقی تحولات سیاسی جهان به پرده معلومات می‌دهد.
بله نور محمد، ولی این نکته نیز جلب توجه میکند که حالا در بخش نوبتی سندهای آشکارا نشر شده تقریبا چیزی راجع به تاجیکستان پیدا نمیشود. خب بیایید گزارش همکارم خیرامان بقازاده در این باره را بشنویم.
ویکی‌لیکس اخیراً 4.5 میلیون نامه مخفی دیپلماتی را نشر کرد که در بسیار مواردها باعث آبروریزی واشنگتن شده است. هرچند اکثر تحلیلگران میگویند نباید پیامدهای جدی را در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در پی داشته باشد. از روی سندهای فاش شده چنین خلاصه کردن ممکن است که نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین با اشاره به نفوذ و صفاتهای مردانه‌اش با لقب الفا و دمیتری مدودف به عنوان یک روبینی یاور خردی او یاد می‌شوند. در این سند این چونین خوندن ممکن است که مدودف گروگان پوتینی بتمنی قهرمان گردیده است. دیگر بازیافت جالب این است که به گمان سفارت آمریکا در پکن سالیان زیاد است که مقامات چین دنبال شکسته دسترس کردن معلومات کامپیوترهای حکومت واشنگتن و متفق آن رهبری شورشی تیبت دلائی لاما میگردند. اکثر کل 250 هزار نامه های فاش شده دارای معلومات خیلی ارزشمند درباره رهبران جهان بوده، تنها بعد مطالعه با دقت آن را می شود دریافت. بعضی مواد چاپ شده از جانب مطبوعات به عنوان کشفیات ارزیابی شده است. مثلا در یک مکاتبه شاهی سعودی عبدالله از ایالات متحده آمریکا تقاضا میکند که به ایران حمله کرده برنامه هسته‌ای این کشور را نابود سازد. دیگر موضوع جالب دوستی نزدیک نخست وزیران روسیه و ایتالیا ولادیمیر پوتین و سیلیو برلوسکونی بوده. موضوع دیگری فاش شده ارتباط احتمالی میان حکومتداران روسیه و گروه‌های جنایتکاری متشکل میباشد. در حالی که واشنگتن مجبور شد از پیش برخی حکومت‌ها را درباره خطر فاش شوی مکاتبه زیادی مخفی آگاه کند، اکثر رهبران گفتند حالا باید دقیق ببینند که ویکی‌لیکس در سایتش چی ها خواهد گفت. اکثر رهبران از جمله پوتین توسط دفترهای مطبوعات خود گفتند که تنها بعد مطالعه مواد به زبان انگلیسی واکنش نشان خواهند داد. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان هم در نشست مطبوعاتی در استانبول روز دوشنبه گفت
ویکی‌لیکسین اتکلرینده نلر وار شونداری بی دکشون باخ.
نخست ببینیم که آیا ویکی‌لیکس در دست چی دارد، بعدن ما میبینیم که آیا مکاتبه فاش شده قابل اعتماد بوده میتواند یا نه. آبروی ویکی‌لیکس شبه انگیز است. ما انتظار میشویم که ویکی‌لیکس موادی در دست داشته اش را چاپ کند، بعدن به اون بهاگذاری کرده نظر خود را شرح خواهیم داد.
اونچه که حالا مشخص است این است که چنین عمل ویکی‌لیکس باعث بالا رفتن خشم و غضب و مخالفت کورپوس دیپلماتی واشنگتن و به واسطه آنهای شده است که نامه های مخفی آنها فاش شدند. حالا بسیار نویسنده های نامه ها از آن نگرانند که آیا مکاتبه های چاپ شده آنها که به عنوان حقیقت واقعی حادثه ها رهبران و تصمیم گیری های آنها در موارد مختلف ارزیابی می شود باعث بد شدن روابطشان با کشورهای زیاد نگردد. در یک اظهارات کاخ سفید گفته می شود که چنین فاشکاری کارمندان رشته دیپلماتیا و امنیت، اینچنین شخصیت هایی را که در شرایط های مختلف سیاسی از جمله در کشورهای دارای رژیم های استبدادی عمل می کنند تحت خطر می گذارد. در ادامه اظهارات کاخ سفید گفته می شود که پخش مکاتبه دزدی و مخفی نه تنها مسئله حقوق بشر بلکه زندگی شخصیت های علاهیده را تحت خطر می گذارد. ادمیرال مایک مولن رئیس ستاد مشترک ایالات متحده آمریکا در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت که خطر دیگری فاش شوی مکاتبه های پنهانی برای گروه های جنایت پیشه و ستیزجو دستک خوبه در امری به هم زدن برنامه های ایالات متحده آمریکا می شود.
به نظر من نفران وابسته به ویکی‌لیکس نمی فهمند که ما در جهان زندگی می کنیم که یک پاره خرد معلومات به یک شبکه عظیم اطلاعات افزوده برای درک آنچه که در گذشته ممکن نبود مساعدت می کند و در آینده این می تواند واقعا هم خطرناک شود.
در میان مکاتبه های دیپلماتیک فاش شده تاجیکستان قریب که نام برده نمی شود. مثلا در یک مورد در مکاتبه رهبری موساد خدمات کشف اسرائیل در سال 2005 نوشته شده است که در میان جنگیانی که در عراق جنگیدند در برابر شهروندان ازبکستان، سوریه و یمن همچنین شهروندان تاجیکستان هم می باشند. ولی تفتیش درستی این مواد توسط منابع مستقل غیر امکان است. نوابسته از افزایش مخالفت ها و انتقاد ها مؤسس ویکیلیکس جولیان اسانج گفته است که وی با این عمل خود شفافیت سالم امور دولتی را تشویق میکند. روز یکشنبه وی توسط یک کنفرانس ویدیویی با ژورنالیستان در عمان اردن چنین گفت:
تمایل عمومی مسئولیت نظامیان امریکایی خیلی نگران کننده است، ولی خوشبختانه در حکومت ایالات متحده امریکا همانا آدمان خوب زیادند و بعضی از این آدمهای خوب میخواهند که کار دیگرگونه صورت گیرد و آنها میخواهند که به ما برای بهتر شدن وضع مواد بدهند و چنین مواد را در اختیار ژورنالیستان قرار دهند.
اسانج گفت که نسخه های ایلاوگی مکاتبه های دیپلماتیک فاش شده را در اختیار پنج نشریه با نفوذ آمریکایی و اروپایی قرار داده است. در میان آنها نیویورک تایمز روز دوشنبه ضرورت چاپ شدن این مواد را شرح داد. این روزنامه با نفوذ گفت که مکاتبه ها برای درک بهتری منفیت ها، هدف ها و وارثان، معامله و ناکامی های دیپلماتیک خارجی آمریکا مساعدت میکند.
افشاگری های ویکی لیکس که میگوید این دفعه 250 هزار سند را افشا کرده است و در سامانه خود به نشر رسانده است. و شنوندگان گرامی، قبل از پخش یک ترانه توجهتون را به سرخط چند خبری مهمی روز جلب میکنم. امریکا نشر مکاتبات دیپلماتیکش در سامانه ویکی لیکس را محکوم کرد. در اوش 4 تندروی اسلامی را به هلاکت رساندند. رجب میرزا از سردبیری روزنامه امروز نیوز کنار رفت و تیم تاجیکستان از بازی‌های آسیا با 4 مدال برگشت. و حالا ترانه را تقدیم میکنیم. با ما باشید.
بین ها دم میریم او زاده مهنت میریم او زندگی هر چند گیر دوبی مرکب میتنه ساده زیست هم ساده میمیریم او ساده زیست هم ساده میمیریم او بی بادم میریم ما جان مرگش پل است، از بلندی سخن افتاده میمیریم ما، از بلندی سخن افتاده میمیریم ما.
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خوزاده و در دوشنبه همکارم خورشید همدم بر عهده داریم.
و در نیمه دوم این ساعتی برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
در مولدوا انتخابات پارلمانی حزب پیروز را معین نکرد. حالا برای تشکیل حکومت نیروهای سیاسی چی کار میکنند؟
در تاجیکستان نامگوی کتابهای ممنوع مذهبی تهیه نشده است. چرا؟
و مرحله دوم تعمیر راه ماشینگرد دوستی پنج پایان تاجیکستان با شرکت متخصصان و کارگران محلی به انجام رسیده است. مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش درباره انتخابات پارلمانی مولدوا ادامه می دهیم. با شمارش تقریبا 95% آرای انتخاب کنندگان، چنین به نظر می رسد که بنبست طولانی سیاسی در این کشور همچنان باقی مانده است. در این انتخابات مبارزه برای تشکیل حکومت اکنون میان حزب کمونیست و ائتلاف نیروهای سیاسی خواستار همگرایی با اتحادیه اروپا آغاز شده است.
بله نور محمد، نتیجه های مقدماتی این انتخابات نشان می دهد که ائتلاف مایل به غرب یا خواستار همگرایی با اتحادیه اروپا برای انتخاب رئیس جمهور چند کرسی کمتر دارد. در مولدوا طبق قانون اساسی رئیس جمهور را پارلمان انتخاب می کند.
و خورشید، برای انتخاب رئیس جمهور هر حزب یا ائتلاف باید از جانبداری 61 نماینده پارلمان، یعنی 61 آواز برخوردار باشد. در صورت انتخاب رئیس جمهور مولدوا می تواند از بنبست سیاسی که از ماه اپریل سال 2009 به این سو ادامه دارد بیرون آید. این کشور در دو سال گذشته 3 انتخابات پارلمانی برگزار کرده است.
و نور محمد، از ائتلاف مایل به غرب که از 4 حزب سیاسی عبارت است، حزب مولدوا ما نتوانسته است 5% را بگذرد. به همین دلیل این ائتلاف اکنون به طور مستقل نمیتواند رئیس جمهور انتخاب کند.
بلی، اکنون این ائتلاف نیز باید برای انتخاب رئیس جمهور و تشکیل حکومت با حزب های دیگر وارد مذاکره شود. حزب کمونیست هم که بیشتر از هر حزب دیگر صاحب کرسی های پارلمان شده است، نمیتواند مستقلانه رئیس جمهور انتخاب کند. یعنی با وجود اینکه این حزب در نتیجه انتخابات بزرگترین نیرو در مولدوا اعتراف شده است، ولی آن هم باید با حزب یا گروه برای رسیدن به هدف مذاکره کند. این حزب 41% آرا را به دست آورده است. حزب ولاد فیلات نخست وزیر با 28% آرا در زینه دوم است. حزب دموکرات 13% و حزب آزادیخواه یا لیبرال 8.8% رای به دست آوردند.
و انتظار می رود که شمارش آرا تا آخر امروز به پایان رسد و بنابر پیشگویی ها ممکن است ائتلاف آزادی خواه یا مایل به غرب در پارلمان صاحب 57 کرسی شود که از انتخابات پیشین 4 کرسی بیشتر است. یعنی این ائتلاف از انتخابات گذشته تا حال پیشرفت کرده است. پارلمان مولدوا 101 نماینده دارد.
بله، یوری چوکان دبیر کمیسیون مرکزی انتخابات مولدوا در یک نشست خبری در کیشینیوف پایتخت مولدوا به خبرنگاران چنین گفت:
حزب کمونیست 44 کرسی، حزب لیبرال ببخشید حزب لیبرال دموکرات 31 کرسی، حزب دموکرات 15 کرسی و حزب لیبرال 11 کرسی به دست آوردند. ولی این تقسیم بندی به زودی بعد از رسما رسیدن نتیجه های انتخابات از خارج کشور تغییر خواهد یافت.
ببینید خورشید، سرنوشت 4 کرسی دیگری پارلمان در دست آنان است که در خارج از مولدوا رای میدن. البته در کشورهای خارجی، در اروپا، شاید در امریکا یا هر کشوری دیگر. به هر حال اگر ائتلاف مایل به غرب آنگونه که شما گفتید برنده همه این 4 کرسی شده باشد، در آن صورت 61 نماینده جانبدار خواهد داشت و رئیس جمهور را هم انتخاب کرده میتواند.
بله نورمال، ولی کارشناسان میگن که امکان دارد آنها تنها 3 کرسی را صاحب شوند و یک رای برای کامیابی آنها کمی میکند. ولاد فیلاد نخست وزیر شام 28 نوامبر گفت ائتلاف آنها کارهای زیاده در پیش دارد.
Noi urmează în urma acestor alegeri să ne bucurăm de rezultate.
ما می توانیم نتیجه های این انتخابات را جشن گیریم، ولی این جشن باید خیلی کوتاه باشد، مثل نتیجه ها. قبل از همه این به معنای مسئولیت است که ما باید آن را شروع از پگاه با کارمان ثابت سازیم.
care urmează să fie acoperită prin munca care vom începe să depunem chiar începând cu ziua de mâine.
اینجا یک نکته نیز جلب توجه میکند که حزب کمونیست بعد از دست دادن اکثریت در پارلمان در ماه ایولی سال 2009 شیوه های پیچیده کار را پیش گرفت، قانون را بایکوت کرد و نخواست در انتخاب کسی دیگر به جای پرزیدنت کمونیست یعنی ولادیمیر ورونین شرکت کند.
و همکنون مارک تکاچوک یکی از مقامات رسمی حزب کمونیست شب گذشته به روزنامه‌نگاران هم گفت حزب آنها نتیجه های نهایی را منتظر می شود.
Те, кто сейчас пьет виски, мы знаем, что шампанское они не пьют.
Онхои, ки холо виски менушан, ва медоним, ки онхо холо шампанна нушида истодан, ми хоим бигуем, ки онхо ин коро хеле зуд хохан кард. Ба зуди, хар вақт ки мо аз комиссиони марказии интихобот, натоиджи расми ва қонуни ро ба даст овардем, хизби коммунист дар бораи он тавзиҳот хоҳад дод.
Приступит к их комментированию открытому.
در آستانه انتخابات کمونیست ها گفته بودند که 65 رای به دست می آورند و با چنین اظهارات بران اشاره کردند که راجع به نتیجه های رسمی انتخابات وارد بحث خواهند شد.
بر جریان انتخابات پارلمانی مولدو بیشتر از 300 ناظر نظارت کردند. در میان آنها ناظران از سازمان امنیت و همکاری اروپا و خصوص از دفتر همکاری های اروپا برای نیازهای دموکراتی و حقوق بشر بودند. این ناظران در گزارش های مقدماتی خود گفتند که انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شده است.
تشکر خورشید جان. به شنوندگان گرامی بار دیگر یادآوری میکنیم که مطلب را راجع به نتیجه های مقدماتی انتخابات پارلمانی مولدو و واکنش ها با آن میشنیدند.
از 1 نوامبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجه کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
و شنونده ارجمند، در ادامه مجله شانگوی برمی گردیم به رخدادهای تاجیکستان. سید بیگ محمدالویف سردار ریاست تشخیص دینشناسی کمیته دینی تاجیکستان میگوید از ورود ادبیات دینی جلوگیری خواهند کرد که در آنها عقیده های نزاع برانگیز، عقیده های مخالف اهل سنت و جماعت که اکثر کل ساکنان تاجیکستان از آن پیروی میکنند و همچنین دعوت و جهاد جای داشته باشد.
بله، مسئولین کمیته دینی نزد حکومت تاجیکستان میگویند تا حال فهرست کتاب های ممنوع مذهبی در تاجیکستان را آماده نکردند. به این دلیل گفته نمیتوانند که واردات کدام نامگوی کتاب به تاجیکستان قانونی است و کدام نامگوی کتاب غیر قانونی.
اما اخیرا در پی یک رید مشترک نمایندگان مقامات رسمی در تابستان سال 2010 دایر کردند، بیش از 40 نامگوی ادبیات دینی مصادره شده است که فعلا از طرف کارشناسان کمیته دین مورد تشخیص یا بازرسی قرار دارد. در این باره گزارشی داریم از همکارمان شهلای گلخواجه.
زفر رحیموی 35 ساله یک ساکن شهر خوجان که عضو طریقت شاهدان یهوه میباشد میگوید که امکان ورود کردن ادبیات مربوط به این سازمان دینی به تاجیکستان را ندارند. به قول وی پیروان و هواداران این سازمان میتوانند که هر مطلب و مجله و کتاب شاهدان یهوه را از اینترنت دسترس کنند و به پیروانشان رسانند.
کسی چیزی را خواهد از اینترنت پیدا میکند و میخواند، پس این مشکل نیست و هر نفر میتواند در برای شاهدان یهوه نیز مطلب پیدا کند.
اینترنتی
شاهدان یهود تنها سازمان دینی نیست که فعالیتش در قلمرو تاجیکستان ممنوع است. تا این مدت مقامات رسمی کشور فعالیت حزب التحریر، سلفیه و جماعت تبلیغ را نیز منع کردند. اما به فرق از پیروان شاهدان یهود، اعضای حزب التحریر میگویند که در تاجیکستان ورقه و مجله خود را با نام صبح خلافت میان مردم توزیع میکنند. آنها ورقه هایشان را شبانگاه از روهای پنهانی تقسیم میکنند و در این کار بدیهی را هم نمیبینند. در این باره یک عضو این سازمان که از آوردن نامش خودداری کرد چنین گفت:
گپ حق من آوردگی ما نزدی کارخانه پرزیدنت یا که ای دیگر جوا میارند و پیش ما همو را میدونیم که در حقیقت همون برادرها گپی خطا ندارند. ایدیا دولت ها راه براش آمده در دولت ما چی مقصدی که دارند همو را آورده روی روزنامه ده ما میگذاریم، شبو همو را ما بین مردم ده تقسیم میکنیم، یا روزانه ها در بازار یا در یکان جایی که مردم بسیارتر جمع شدگی اند.
کمیته دینی تاجیکستان فعالیت سازمان های حزب التحریر، شهیدان یهوه و سلفیه را در ادامه سالهای 2007 و 2008 به دلیل افرادگرایی، برانگیختن نزاع میان مسلمان ها و فعالیت‌های غیر قانونی ممنوع دانسته است. از این رو نهادهای رسمی تاجیکستان تلاش دارند تا از ورود و پهن ادبیات مربوط به این سازمان‌های دینی به شدت جلوگیری شود. وقتی به اتاق سردار ریاست تشخیص دینشناسی کمیته دین سیدبگ محمدالویف وارد شدیم، در بالای میزش بسته کتاب‌ها می‌خوابیدند. سیدبگ محمدالویف میگوید که کتاب‌های مربوط به جریان سلفیه که فعالیت پیروان آن در کشور غیر قانونی است نباید به دست خوانندگان برسد.
در قسم 8 یعنی ماده 4 آمده است که برانگیختن هر گونه کینه و عداوت و نزوی دینی، تحقیر حسیات دینی و اتیستی شهروندان من است. از همین خاطر اگر در ادبیات دینی همین گونه مضمون ها باشد، پس این خلاف قانون است.
در پای یک رید مشترک نمایندگان وزارت کارهای داخلی و وزارت فرهنگ در تابستان سال 2010 دایر کردند، بیشتر از 40 نامگوی ادبیات دینی مصادره شده است که فعلا از طرف کارشناسان کمیته دین بازرسی می شود. خدمات دولتی گمرک تاجیکستان که واردات ادبیات دینی را تحت نظارت دارد میگوید تا هنوز راههایی هستند که قاچاقچیان از آن به نفع خود استفاده میکنند. پلکوونیک قربونظر عبدونظرف، معاون سردار ریاست مبارزه با حقوق ویرانکنی های گمرکی میگوید تنها در منطقه شمالی کشور بیشتر از 150 چنین چپروهها وجود دارند که آنها تلاش میکنند این چپروهها را نیز تحت کنترل بگیرند.
مقامات گمرک تا چند سال اخیر در ریاست منطقوی گمرکی که در ولایت سوخت فعالیت میکند گروهی زود عملی مشخص تشکیل کرده است. یکی از وظیفه‌های اساسی این گروه پیشگیری واردات غیر قانونی همه گونه مال‌ها توسط چپراهایی که در آنجا وجود دارد میباشد.
پلکوونیک عبدونظرف میگوید در ادامه سال 2008 آنها از ورود کتاب قرآن مقدس مربوط به گروه دینی احمدیه شما میتوانید دوست خدا باشید، از زندگانی جاودانه بهره برید، آیا در حقیقت خدا به ما غمخوار است و همچنین ادبیات مربوط به شهیدان یهوه را جلوگیری کردند. در سال 2009 در مرز میان تاجیکستان و افغانستان در منطقه پنج پایان 37 نسخه ادبیات دینی اسلامی مصادره شده است که سحر و جادو و طالبان از جمله آنها بودند. در همین ردیف کارشناسان کوشش‌های دولت تاجیکستان برای جلوگیری از ورود ادبیات ممنوع دینی به کشور را هم به اساس و نیز کاری بهوده می‌خوانند. در همین حال ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود که در آغاز سال 2010 نشر شد، مانع در روی ورود ادبیات دینی را نقض آزادی‌های مذهبی در کشور به قلم داده است. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اقدامات جلوگیری از ورود کتاب‌های مذهبی دارای عقاید نزاع‌برانگیز و مخالف اهل سنت و جماعت در تاجیکستان که تا حال نامگوی آنها تهیه نشده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. این برنامه را از پراگا نور محمدی خانزاده و در دوشنبه همکارم خورشید همدم گردانندگی می کنیم.
ادامه برنامه. مرحله دوم تعمیر راه ماشینگرد دوستی پنج پایان با شرکت متخصصان و کارگران محلی به انجام رسیده است. این راه ماشینگرد تاجیکستان را با افغانستان از طریق پل پنج پایان پیوند می‌دهد. ایالات متحده آمریکا در سال 2007 پلی را بر فراز رودخانه پنج در منطقه پنج پایان بنیاد کرد که از زمان افتتاح آن تا کنون تجارت بین تاجیکستان و افغانستان به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است.
بله، و در همین حال سفارت ژاپن در تاجیکستان هزینه نوسازی راه ماشینگرد دوستی پنج پایان را 20 میلیون دلار ارزیابی کرده که کمک مالی به بازگشت به دولت تاجیکستان دانسته می شود. تفصیلات بیشتر در این باره در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه کیومرسی عطا.
در حالی که درهای ازبکستان تا می رود برای تاجیکستان بسته و زمستان رو آب چین را از راه زمینی مشکل تر می کند، کارشناسان از نوسازی راه ماشینگرد دوستی پنج پایان استقبال می کنند. وزارت راه و مخابرات تاجیکستان اخیراً از انجام نوسازی راه ماشینگرد دوستی پنج پایان خبر داد که تاجیکستان را با افغانستان پیوند داده و برای از بنبست ارتباطاتی یا بنبست کمیکاسیونی راه یافتن کشور کمک می کند. علیم بابایف وزیر راه و مخابرات تاجیکستان این راه را شاهراه آسیایی می حسابد. اسماعیل طلبکوف وکیل مجلس نمایندگان میگوید این راه یک راه ترانزیتی است که کشورهای آسیای میانه، روسیه و چین توسط آن به کشورهای آسیای جنوبی و اروپا بار انتقال میدهند.
از خدمت رزومی انتقال بار از حدود تاجیکستان و دیگر ممالک بیرون از تاجیکستان شرایط مساعد میشود و از این و بودجه کشور ما از روی حسابات پیشرفته مبلغهای زیادی وارد میشود.
به علاوه از طریق این راه ترانزیت کالاها برای نیروهای ائتلاف ضد تروریستی به افغانستان تأمین خواهد شد که تاجیکستان از آن هم فایده زیادی اقتصادی و مالی به دست خواهد آورد. اگرچه میزان دقیق انتقال مواد برای نیروهای ائتلاف بین‌المللی از طریق تاجیکستان معلوم نیست، ولی گفته میشد که راه دوستی پنج پایان راه بزرگ و معتمد برای انتقال مواد برای نیروهای ائتلاف بین‌المللی از تاجیکستان به افغانستان بوده است. با این وجود میگه دولت عثمان تحلیلگر تاجیک مسئله امنیت در افغانستان یکی از مسائل اولین درجه برای راه ماشینگرد میان تاجیکستان و افغانستان و افزایش تجارت میان این دو کشور و انتقال مال و کالا از قلمرو تاجیکستان به افغانستان و از آنجا به کشورهای دیگر است.
از همه اولین درجه امنیت است. اگر مثلا امنیت نباشد، البته افغانستان هم با یک کشوری است که انعناتی مثلا هرچند که نارامی باشد بیشتر کوشش میکنند که با تاجرا کسی کار نداشته باشد. اما وقتی که مثلا مسائل در دایره سیاسی شد، یعنی حکومت ها کشیده شدند، طبیعی است که اونها هم دیگر تاجران ضرر میبینند. امنیت درجه اول است البته.
یوشیهیرو ناکایاما سرپرست سفارت ژاپن در تاجیکستان که این راه با کمک مالی این کشور به انجام رسیده است، نیز مطمئن است که در صورت امن‌تر شدن افغانستان، تاجیکستان امکان پیدا خواهد کرد که به بندر هند برآید. نوسازی راه ماشینگرد دوستی پنج پایان از دو مرحله عبارت بود و مرحله اولی آن در سال 2008 انجام شده، مرحله دوم آن 1.5 سال پیش آغاز یافته بود. نوسازی راه ماشینگرد با کمک مالی بلاعوض ژاپن انجام یافته است که در مجموع 20 میلیون دلار را در بر می‌گیرد و ترمیم این راه را شرکت ژاپنی نیپا کارپوریشن به انجام رسانده است. وزیر راه و مخابرات تاجیکستان میگد مهلت کفالت راه یک سال است و در طول این مدت هر نقصانی که در راه به وجود آید شرکت موظف خواهد بود که آن را اصلاح کند. در گذشته همه راه های تاجیکستان از طریق ازبکستان میگذشتند، اما تقریبا در 10 سال اخیر تاشکند خیلی تلاش کرده است که برای انتقال مال و کالا از قلمروش به تاجیکستان مشکل ایجاد کند، به خصوص در زمانی که تاجیکستان تصمیم گرفت تا نیروگاه برق آبی راغون را با سرمایه خودی بنیاد کند. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انجام نوسازی راه ماشینگرد دوستی پنج پایان که تاجیکستان را با افغانستان پیوند می‌دهد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
شنوندگان عزیز، شما مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و تا اینجا در نیمه دومی برنامه مطالب را در باره انتخابات پارلمانی مولداوا و تا حال تهیه نشدن فهرست نامگوی کتاب های ممنوع مذهبی در تاجیکستان و همینطور انجام مرحله دومی تعمیر راه ماشینگری دوستی پنج پایان شنیدید و فکر میکنم نور محمد حالا با همکارمون افراسیابی سلطان در سامانه اینترنتی رادیو آزادی در دوشنبه ببینیم که در یک شبانه روز اخیر خوانندگان با کدام مقاله های این سامانه ما فکر و اندیشه های خود را فرستادند.
از همه سرخواننده و سربست در تورنمای رادیو دوام امروز دو مطلب بود که مراسم بسته‌شوی مجرای رودخانه وخش برای نیروگاه سنگتوده دو و مطلب تحت عنوان مینروب و جراح یک بار اشتباه میکنند از جمله آنهاست. در موضوع اول اکثر خوانندگان از پیشروی ها در کار نیروگاه سنگتوده دو اظهار خوشنودی کردند. بعضی ها در این بحثگاه همکاری های تاجیکستان ایران و دورنمای آن را نیز بررسی نمودند. رستم از ایران توصیف کرده است که در بسیاری از طرحهای اقتصادی در تاجیکستان از جمله طرحهای انرژی سهم میگیرد. اگر تاجیکستان متخصصان ورزیده در ساحه انرژی می داشت هنوز 20 سال قبل نیروگاه سنگتوده را می ساخت. نفری که خود را نهضتی می نامد با استقبال از سخنان رئیس جمهور تاجیکستان در مراسم بسته‌شوی مجرای وخش گفته است ما حق داریم از منابع طبیعی خود به اجازه گرفتن از ازبکستان و روسیه استفاده کنیم. اکبر در واکنش به این شرح نوشته است که ما همچنین حق داریم که 24 ساعت در شبانه روز برق داشته باشیم ولی مقامات در فصل زمستان به ما فقط یک چند ساعت برق می دهند. یک خواننده از امارات عرب نامه فرستاده و گفته است شریک استراتژی تاجیکستان ایران است نه روسیه زیرا به بحث و بررسی ها برای تاجیکستان نیروگاه می سازد. امید شکایت کرده است که تا چند در تاجیکستان نیروگاه های نو می سازند همانا نرخ نیروی برق را گرانتر می کنند. در موضوع دوم خوانندگان در مورد خطاکاری های دختران در بیمارخانه های تاجیکستان بحث زیاد کردند. بعضی از آنها سرگذشت های خود را نقل کردند که خیلی غم انگیز و رقت آورند. یک خواننده که با نام مستعار درد دل نظر خود را نوشته است نقل کرده است که کودک 10 ماهه را برای تبابت به بیمارخانه قره‌بالا برده است ولی دختران این بیمارخانه اشتباهاً داروهای زیادی را به او توصیه دادند که در نتیجه معده و روده های فرزند خردسالش را خراب و سوراخ کردند. وقتی خونروی فرزندش آغاز شده است دختران از تبابت او دست کشیدند. با علم می نویسد این خواننده. نفر دیگری می نویسد که باید دختران اشتباهکار جزا بگیرند تا که پزشکان دیگر با احتیاط شوند. خواننده با انتقاد از کار بیمارخانه یاری تعجیلی شهر دوشنبه گفته است در این بیمارخانه اساسا دختران کم تجربه و خیش تبار همدیگر کار میکنند و این خواننده از وزارت تندرستی خواهش کرده است که به این بیمارخانه دقت بیشتر دهد زیرا در این بیمارخانه بیماران وزنین تبابت میشوند. درویش بر این نظر است که با پورا و پول تحصیل کردن دانشجویان در دانشگاه های طبی سبب افزایش دختران هنر و خطا کار شده است. این یک چند نمونه از شرح و نظرهای امروزه خوانندگان رادیو آزادی بود و شنوندگان گرامی شما را هم به این بحث ها با نشانی www.azadi.tj می خوانیم.
تشکر افراسیاب سلطان بود در سامانه اینترنتی رادیو آزادی در دوشنبه با نظر و اندیشه های خوانندگان این سامانه.
برنامه تاجیکی رادیو آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل
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 یمل.
خب شنوندگان ارجمند در دقیقه های پایانی مجله شامگاهی از ورزش نتایج شرکت ورزشگران تاجیک در بازی های 16 آسیایی در گوانجای چین و جنبه 3 سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان را از گزارش همکارمان نرزولای لطیف در شهر دوشنبه میشنویم.
ورزشکاران تاجیک در بازی های 16 آسیایی در شهر گوانجوی چین با 4 مدال، یک نشانی طلا و 3 نشانی برنجی در بین 36 کشوری که صاحب مدال ها شد در جای 28 قرار گرفت. کبیر جان جورایف معاونی اولی رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در این مسابقات بزرگ قطعوی بیش از 60 ورزشکاری تاجیک در 17 نمود اشتراک کردند. وی افزود
در این بازی ها دسته منتخب جمهوری تاجیکستان با گرفتن یک مدال طلا از نمود ورزش سبوک گورسپارتوی دلشاد نظرف و 3 مدال برنجی از روی نمود زودو رسول باقیف، گوشتین یونانی رومی مراد تویچیف و بوکس جهان قربانوف سزاوار گشتند. نتایج بازی های نوبتی آسیا وادار می‌سازد که ما خلاصه های ضروری برآورده برای بهتر نمودن شرایط برای ترمیم مهارت ورزشکاران و اینشاعات های ورزشی تدبیر های ضروری اندیشیم.
در بازی های 16 آسیایی در حساب عمومی دسته‌ای چین جای اول را کسب کرد. میزبانان 416 مدال گرفتند که 199 تاش نشانی طلایی است. خبری دیگر برای مخلصانی فوتبال، مسابقات قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی به انجام رسید. در بازی آخرین مسابقات دسته استقلال دوشنبه بر تیم مهمان وحش قرغان‌تپه با حساب 1-0 غلبه کرد. گل را دلشاد واصف در دقیقه 21 از جریمه 11 متره به هدف رساند. به این ترتیب دسته استقلال با 84 امتیاز مقام اول را کسب کرد و صاحب مدال های طلا شد. دسته ریگر تدازی ترسونزاده که از رقیب اصلیش 13 امتیاز کمتر گرفت، مثل مسابقات سال گذشته با مدال های نقره مکافاتانیده خواهد شد. دسته وحش قرغان‌تپه قهرمانی پارسالی تاجیکستان امسال جای سوم و مدال های برنجی را صاحب شد. پس از انجام بازی استقلال وحش، سهراب قاسموف رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان جام قهرمانی را به یوسف ربیف کاپیتان دسته استقلال سپرد. یوسف ربیف که با 3 گل بهترین نشانزن مسابقات امسال گردید، بر رادیوی آزادی گفت:
بازی خیلی شوق‌آور گذشت. میدان خود بازی کرده با دستگیری مخلصان بازی را بریدند. رحمت به همه مخلصانی که ما دستگیری میکردند، بازی را بریدند، غلبه کردند، جای یکم را آمدیم.
دسته استقلال دوشنبه برای اولین بار در مسابقات بین المللی برای دریافت جام اتحاد دولت های مستقل که نیمه دومی ماه ینوری سال 2010 در شهر مسکو روسیه برگزار می شود شرکت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، حالا در دقیقه های پایانی نشر نهایی مجله خبری توجهتان را به سرخط چند خبری مهم روز جلب میکنم. امریکا نشر مکاتبات دیپلماتیاش در سامانه ویکیلیکس را محکوم کرد. در اوش 4 تندرو اسلامی را به هلاکت رسانده اند. رجب میرزا از سردبیری روزنامه امروز نیوز کنار رفت و دسته تاجیکستان از بازی های آسیا آنگونه که شنیده با 4 مدال برگشت. بعد این طریق خورشید با ترانه ساعتی اولی برنامه شامگاهی امروز را به پایان میبریم و به شنوندگان بار دیگر یادآوری میکنم که گردانندگی این برنامه را من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیو آزادی در پراگ با همکارم خورشید همدم در دوشنبه بر عهده داشتیم و برنامه های شامگاهی امروز ما بعد این طریق به پایان میرسد.
و برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح با وقت دوشنبه آغاز می شود. شنونده عزیز،
شب خوش،
خدا نگهدار.
مگر ای بهتر از جان، این شب از من بهتر دیدی کی رخ تو بیدی و در ما با چشمی دیگری دیدی، مگر ای بهتر از جان، این شب از من بهتر دیدی کی رخ تو بیدی و در ما با چشمی دیگری دیدی. زی عشقی من چی میدانی، گرانه ها دردم را، گرانه ها دردم را. زی عشقی من چی میدانی، گرانه ها دردم را. زی توفان شب نمیدیدی، سی دریا گوهری دیدی، زی توفا شب نمیدیدی، سی دریا گوهری دیدی. شیغه هر کجا خوشگو تره دیدی مگر ای بهتر از جان امشب از من بهتر دیدی کی رخ تو بیدی بودن ما با چشمی دیگر دیدی Oh, shit.